انتشار تمام آثار شاعران دفاع مقدس کوتاهی صورت گرفته، علارغم آن که ما نهادها، ارگانها و سازمانهایی رو داریم که به طور موازی در این عرصه خودشون رو مدعی و متولی میدونند، اما جای دریغ داره گفته بشه که کار بسیار زیادی در این زمینه وجود داره که بر زمین مانده. و امیدوارم که یک مدیریت پویا در این عرصه پدید بیاد تا این آثار گردآوری بشه، ساماندهی بشه، منتشر بشه و البته حرکت‌هایی در این عرصه صورت گرفته. ادبیات پایداری در حال حاضر به عنوان یک رشته دانشگاهی شناخته شده و موضوع بسیاری از پایان نامه های دانشجویان ما ادبیات دفاع مقدس هست و حرکت های خوب و مثبتی در این زمینه صورت پذیرفته که امیدوارم که این تلاش ها استمرار داشته باشه.
تشکر میکنم جناب استاد کامران شرفشاهی، چقدر منسجم و زیبا و نتایج روشنی تقدیم برنامه از پارسی تا فارسی کردید. در خدمت استاد خوب من جناب نصرت الله صمدزاده باشیم و از جناب داوودی هم رخصت میطلبم تا دقایق دیگری انشالله در خدمتشون خواهیم بود. جناب صمدزاده، حضرت عالی کارشناس فرهنگی هستید و آنگونه که من از فعالیت ها و پژوهش های شما مطلع هستم در حوزه آمار و ارقام شناسی وجوه مختلف ادبیات دفاع مقدس فراوان کنکاش کردید. خیلی دوست دارم مقدمه شما برای شنونده‌های خوب ما روشن کننده یه تاریخچه ای از ادبیات دفاع مقدس باشه که من سخن کوتاه میکنم، اما پیش از سکوت خودم یک تقاضای اکید دارم از استادم جناب سعیدی راد که پشت تلفن حضور دارند و جناب داوودی و جناب شرفشاهی، حتما بر مصداق روش و رویه رادیو گفتگو که بنیانگذار گفتمان در رسانه هست، نیازمند اینیم که در برنامه ها تضارب آرا و دیالوگ اصطلاحاً گفتگوی پویا و دینامیک داشته باشیم. خواهش من از عزیزان اینه که اگرچه من خطاب میکنم یک تن رو، منتها گفتگو به صورت اشتراکی باشه. عذرخواهی میکنم از زیاده گویی خودم. جناب صمدزاده در خدمت.
من فکر میکنم ما اینجا در واقع دو تا سوال رو میخواییم پاسخ بدیم، حداقل در موردش صحبت بکنیم. یکی این که تا کنون چه کرده ایم و چه ساخته ایم، یعنی تو این 40 سال گذشته در حوزه ادبیات دفاع مقدس، به ویژه شعر، شعر جنگ، شعر دفاع مقدس، چه کردیم، چه ساختیم از منظر در واقع سرایش و پژوهش. و دوم این که اصلا، حالا اینو من دوست دارم از کارشناسان این برنامه بشنم، که چه نیازی داریم به شعر دفاع مقدس؟ یعنی خب ما در واقع اعتقاد داریم که هر واقعی در زمان خودش وقتی که وارد جریان ادبی و هنری میشه، رویکرد اول رویکرد تبلیغی و تهییجیه. یعنی در زمان خود جنگ رویکرد غالب اینه، رویکردهای دیگه هم وجود داره، رویکرد حتی تغزلی غنایی وجود داره، ولی رویکرد اول رویکرد تهییجی هست، به خاطر اینکه شوری وجود داره، همه به یک دشمنی وارد خاک ما شده و همه باید بریم به جنگیم و شاعران کمک میکنن این حسه به وجود بیاد و به قول دوست بزرگان جناب شرفشاهی که در ژانر ادبیات حماسی همون رویکرد دوره جنگ و بناس این تهییجه صورت بگیره. نه اینکه بگیم شاعران عامل هستن، حالا دوستان شاعر نرنجن اینجا، شعر بالاخره در این حال که اصلا تعریف ناپذیرترین در واقع قالب و ژانر شعر هستش، از زوایای مختلف میشه بهش نگاه کرد، ولی ما هیچ وقت نمیتونیم تعهد رو از شعر حذف کنیم. بنابراین اون نگاه در واقع تهییجی بعد از جنگ تبدیل میشه به نگاه تعقلی. خب اگر برمیگردیم به زمان جنگ، نگاه نوستالژیک داریم، یادمانی داریم، یادکردی داریم و به قول جناب سعیدی تا زمانی که یک تأثیر اجتماعی در جامعه وجود داره، جانبازی وجود داره، باز هم شعر درباره آنها هم وجود داره. یعنی شعر پس از جنگ در واقع حالا سه تا رویکرد ما داریم که حالا من در موردش بعدا صحبت میکنم. اطلاعات آماری که میخوام در مورد آنچه که ما ساخته ایم که شروع بکنم اینه که این اطلاعات هم یکیشو از در واقع بانک اطلاعات خانه کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه و یکی هم از کتابخانه تخصصی جنگ که در واقع ما متولدش هستیم توی حوزه هنری که دقیق‌تر داره به شکل تخصصی داره کار میکنه توی این فضا. مشکلاتی هم وجود داره در حوزه‌های شناسایی و گردآوری. خب ما بخشی از این دغدغه بزرگواران اونجا رفع کردیم، یعنی بخشی از اون کوتاهی‌هایی که جناب شرفشاهی فرمودند ما اونجا رفع کردیم و در ادامه خواهم گفت که به چه شکلی. اطلاعاتی که وجود داره در 40 سال اخیر ما حدوداً 750 هزار تا کتاب فارسی چاپ کردیم. به همین آماری که من عرض کردم از بله. خانه کتاب، از این میان حدوداً 5400 عنوان کتاب شعر، شعر یا درباره شعر است.
فهمید از 750 هزار،
از 750 هزار عنوان حدوداً 5400 عنوان کتاب شعر. من همین دیروز این اطلاعات از بانک خانه کتاب درآوردم. خب در همون مشکل اول اینه که خب رویکرد مراکز عمومی مثل خانه کتاب، کتابخانه ملی رویکرد تخصصی نیست. ما همونجا نمیتونیم کتابهای مثلا شعر جنگ و دفاع مقدس رو از میان این 5400 تا به دست بیاریم. من همونجا موضوع مربوط به خودمون که در واقع در کتابخانه میشه جنگ ایران عراق گشتم، در حوزه شعر 258 عنوان ثبت شده بود خانه کتاب. البته خب چاپ اول مد نظر ما، چاپ های مجدد که معمولا ارشاد اضافه میکنه برای اینها مد نظرمون نیست، یک عنوان کتاب مد نظرمون از چاپ اول. خب 258 عنوان، ولی ما تو کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنر حدود 2200 عنوان کتاب شناسایی کردیم که درش حداقل از یک قطعه تا کامل در حوزه جنگ مرتبط. خب برای چی؟ به خاطر اینکه در ساختار کتابداری ملی و استاندارد ما کتاب شعر عموما، ببینید موضوع کتاب شعر عموما میخواد شعر فارسی قرن 14، در درون نه به شکل مضمونی، نه به شکل دوره‌ای، نه به شکل رده‌ای وارد این نمیشه کتابدار، یعنی وظیفه خودش نمیدونه وارد این بشه که درون این شعرها چی هست و به نوعی بتون دسته‌بندی بکنه. بنابراین رویکرد تخصصی کتابخانه کمک میکنه که این اطلاعات آمار دقیق تر بشه. باز هم من نمیگم که این اطلاعات آمار دقیقی، ولی تا کنون حدود 2200 عنوان کتاب شعر و دفتر شعر و حدود که از این میان حدود 100 عنوان کتاب پژوهش،
بسیار عالی،
که در این حوزه منتشر شده که تقریبا میشه گفت 4% کتاب‌های شعری ماست. حالا من شخصا اعتقاد به نگاه کمی ندارم، چون میگم که یکی مرد جنگی به 800 هزار، یعنی یک کتاب با تاثیرگذاری بالا، ترجیح میدم به 100 تا کتابی که مثل یک رسانه خاموش کسی ازش استفاده نمی‌کنه.
درود بر شما و نتیجه گیری بسیار خوب و زیبایی که انجام دادید. اما اجازه میخوام از جناب داوودی نازنین، استاد علی داوودی، که مختصری در حد 2 دقیقه به عنوان مقدمه، صرفاً به دلیل حرمت میهمان گرامی پشت خط ما جناب دکتر سعیدی راد که میخوام هرچه سریعتر مجدد بخش دوم از صحبتهای ایشون رو تقدیم شنونده های خوب از پارسی تا فارسی کنیم، جناب داوودی نازنین ما هم دغدغه خودشون رو پیرامون ادبیات دفاع مقدس در کوتاه سخن بفرمایند تا مفصل برگردیم محضر استاد داوودی خودمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا منم ناگزیرم یک مقدمه ای رو بگم، چون باید در چند بخش حرف
بله
کنم. ببینید با حادثه 31 شهریور 59 صرفاً ویرانی خانه ها یا مثلا بمباران حادثه این چنینی رو نداریم. ما تولد یک ادبیات جدید رو داریم در جامعه، چون زیر ساخت فرهنگی عوض میشه در جامعه، زبان عوض میشه و زبان که ماهیت قومی قبیله یا اجتماعی و انسانی داره عوض میشه و طبعا شعر جدیدی متولد میشه با نشانه های به اصطلاح خاص خودش. اعظم حضور در معانی، در لحن، در شیوه بیان، در همه اینا ما تفاوت و تمایز و تشخصی میبینیم. مثلا شما در عناصر این زبان مثلا نمادها به اصطلاح دینی اسطوره‌ای میبینید، تو مفاهیم ایثار شهادت مقاومت رو میبینید، در لحن مثلا لحن حماسی رو میبینید، در شیوه بیان صراحت رو مثلا بیشتر میبینید تا ابهام مثلا. و همینطور ما نسل‌های مختلف رو میبینیم که وارد این عرصه کارزار مثلا ادبی میشن، از متقدمین تا نسل‌های مختلف. ما چند نسل شاعرانه اصلا شاعران داریم که بعد از حادثه دفاع مقدس به دنیا آمدن و الان جزء شاعران دفاع مقدس هستن و آثار و فعالیتشون در این راستا هست. لذا ما گستره متنوع از آثار رو داریم در شکل‌های مختلف، در قالب‌های مختلف، شیوه‌های مختلف ما داریم و این قابل تحلیل هست که هر کدوم اینه چه ویژگی داره. ما در ادوار مختلف ما ادبیات دفاع مقدسمون بیانگر چه چیزه، چه نوع نگاهی حتی هست. مثلا از تغزل و عرفان تا اجتماعیات تا بحث سیاست تا تحلیل‌های اجتماعی تا بحث روانشناسی که مثلا مطرح شده، ادبیات ضد جنگ که خودش یه فصل متمایز جداگانه ایه. اما جناب مثلا من حالا اون بحث اصلیم اینه که گذشته از همه این اتفاقات که افتاده و توضیح مفصلی که جناب استاد سمزاده ارائه کردن و آماری که دادن، میخوام ببینم خب همه با وجود همه اینها ما الان کجا هستیم. این فصل دوم که انشالله برمیگردیم شما منتظر آیه.
سپاس فراوان جناب علی داوودی نازنین به پاس این همه درایت و برحال زیرکی شما و تشکر میکنم. اما در خدمت جناب سعیدی راد باشیم. جناب راد عزیز، جناب داوودی دو نکته خیلی خوب رو مطرح کردند مثل سایر کارشناسان حاضر در جلسه. یک، تشخصها و به قول معروف اون ممیزه های ادبیات دفاع مقدس رو در انداختند به عنوان یک عنوان مورد بحث و از ژانرهای مختلفی اگر اشتباه نکنم آنچه که فرمودند رو میشه تحت عنوان ژانر در نظر گرفت، از ژانرهای مختلفی در خود حوزه ادبیات دفاع مقدس صحبت کردن. کاشکی حضرت عالی اگر مایل باشید اندکی بیشتر این ژانرها رو باز بفرمایید یا از شاعران اثرگذار این حوزه برای ما صحبت بفرمایید که البته خود حضرت عالی و حضار محترم حاضر در جلسه هم از شاعران خوب دفاع مقدس هستند. من سخن کوتاه میکنم میشنم.
من با اجازتون از جمله آخر آقای دکتر داوودی شروع کنم که بله. فرمودن که ما در کجا هستیم، در چه جایگاهی الان قرار گرفتیم. خب متاسفانه در جایگاهی قرار گرفتیم که ادبیات دفاع مقدس ما داره کمرنگ میشه. خب یک کوتاهی‌هایی و یک قصور این وسط صورت گرفته. حالا من ادبیات رو میگم، منظورم اون شکل و شمایلش هست در بین جامعه.
حسن.
ما قبلا صفحه ادبیات دفاع مقدس داشتیم در روزنامه‌ها، الان هیچ همچین جایگاهی وجود نداره. ما مگه چقدر فاصله گرفتیم از جنگ دفاع رزمنده های ما در سوریه، مدافعان حرم ما، مگه چقدر، مگه اینا جدایی از ادبیات دفاع مقدس ما هستن؟ چرا نبایستی ما در مورد اینها آثارمون چاپ بشه در مطبوعات؟ کدام به ندرت ما، حال میخواستم بگم اصلا وجود نداره ولی یادم اومد تک توکی هست، خیلی به ندرت ما در خبرگزاری ها صفحاتی داریم یا جایگاهی داریم در مورد دفاع مقدس میتونن یا شهدای مدافع حرم میتونن کار بکنن. خب این بسیار کمرنگ شده. از این برم که خبرهای بدی هم میرسه، این بر اوبر میخونیم که اسم فلان شهید حد شد، از کتابها فلان شد و بعضی از شعرها، بعضی از داستانها، بعضی از خاطرات و قهرمانان دفاع مقدس اینجوری محو میشن. خب اینا به هر حال اتفاقاتی که داره میفته و از جانب شاعران در حال عکس العملایی باید صورت بگیره و این جایگاه خوبی نیست به نظر من همکنون در جایی که قرار داریم. ما به هر حال جا داره که یه مقداری این موضوع رو گسترش بدیم. ما شخصیت‌ها و قهرمانان دفاع مقدس ما کم نیستن. و چقدر ما شخصیت داریم در شهرهای کوچیک ما، در روستاهای ما، که اینها میتونن به عنوان قهرمانهای محلی، قهرمانهای شهری، قهرمانهای استانی و بعد در سطح ملی اینا مطرح بشن. اینا دونه دونه این رزمنده های ما که از جان و مال و همی هستیشون گذشتن و حماسه آفریدن و بعضا چه کارهای خارق العاده انجام دادن، خب اینا گفته نشده. یعنی راجع به شخصیت ها و قهرمان های دفاع مقدس ما باید دونه دونه راجع به این شخصیت ها به اصطلاح کار بکنیم و در موردشون شعر بگیم، اسماشون رو جهانی بکنیم.
چقدر خوب فرمودید، درود بر شما،
زنده باشید. در مورد جنگ شهرها، یعنی حضور مردم در پشت جبهه، ما هیچ وقت یک کنگره نداشتیم، هیچ وقت یک فراخوانی نداشتیم. مردمی که پشتیبانی کردن از دفاع مقدس، حالا ما در فیلم ها این کارو کردیم، در داستان بعضا ورود پیدا کردن، ولی در شعر من خاطرم نیست که به طور تو این زمینه به طور خاص بیایم راجع به حضور و پشتیبانی مردم صحبت بکنیم. یا جا داره مثلا طنز دفاع مقدس، ما رو طنز خیلی کم خیلی کم خیلی کم اومدیم به اصطلاح کار کردیم، در حالی که من به نظرم خیلی در ادبیات طنز ما میتونه این جایگاه وجود داشته باشه. حالا جنگ ابعاد مختلفی داره، یکیش هم میتونه طنز باشه، چون وارد نشدیم فکر میکنیم الان فقط دفاع مقدس اینه که فقط از شهدا بگیم، فقط از به اصطلاح ایثارگری ها بگیم. نه، چیزهای مختلفی هم میشه درش پیدا کرد. این همه کتاب های طنز، من خودم هم یکی دوتا کتاب طنز دفاع مقدس کار کردم،
چقدر
موضوع خوب وجود داره تو این زمینه که اگر اینا به شعر در بیان واقعا میتونن در بین مردم جایگاه ویژه‌ای داشته باشن.
بله.
یه مقدار ادبیات دفاع مقدس مثل خود رزمنده‌هاش مظلوم و معصوم و دوست دارن گمنام باشن. ما خودم از دوستای خودم، از دوستان دوران جنگ وقتی باشون صحبت میکنیم، خیلی دوست دارن همچنان گمنام باشن، همچنان در سکوت بگذرونن، در حالی که این آدم ها، این قهرمان هایی بودن در دوران خودشون.
جهانی است بنشسته در گوشه ای هر یک از این بزرگواران.
دقیقا همینطوره. و واقعا همطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن که جنگ یک گنجینه، گنج تمام نشدنی هست که هر چی ازش برداریم هیچی ازش کم نمیشه و جا داره که تو این زمینه ها به شکل‌های مختلف وارد بشیم و خلق آثار
بکنید. به به، بسیار عالی و خیلی شامل، همه شمول صحبت کردید و چقدر هم خوب بود که نکته های تازه ای از زبان شما شنیدم جناب سعیدی راد. این بحث طنز در دفاع و اینکه خودتون هم دوتا تألیف در این زمینه دارید دلگرم کننده است جناب استاد. و از شما همینجا با این بهانه که حالا البته افتخار داشتیم،
تألیف در حوزه طنز.
بله.
مقدس.
بله بله،
آثارشون بیشتره در این
زمین. به به، بسیار عالی. جناب سعیدی راد، من برای اینکه بیش از این متصدی اوقاتتون نشم، اما دوست دارم قبل از اینکه اجازه رخصت بگیرم از حضورتون، تألیفات خودتون رو هم در حوزه دفاع مقدس، البته این وظیفه بنده است، منتها چون شما آگاه ترید، در یک کوتاه سخن، خیلی کوتاه بشنویم و استفاده کنیم.
کلن من 37 مجموعه از من چاپ شده که تقریبا نیمی از اینا، شاید 14 یا 15 تاشون راجع به موضوعات دفاع مقدس هست، که البته خب بخش زیادی از این آثار گردآوری هست. حالا در حوزه، چون من به طور خاص خاطرات دفاع مقدس کار کردم، 14 مورد از این آثار راجع به دفاع مقدس هست، دو تاشون هم راجع به طنز دفاع مقدس که از نظر خود من، چون خیلی دوستشون دارم، مجموعه خوندنی هستن.
بسیار عالی.
اون طنز جشن پتو که خیلی ازش استقبال شده، یکی از این کتابای طنز.
به به، بسیار عالی. تشکر میکنم جناب دکتر عبدالرحیم سعیدی راد و میدانم که خوی و مرام درویشی حضرت عالی این اجازه رو به من نمیده که بیش از این بخوام کنکاش کنم در آثارتون، چرا که از اون روح معتکف شما و اینکه هدفتون و آماجتون واقعا خالصانه بدون هیچ نیاز به شهرت طلبی و اینها کار برای دفاع مقدسه، یعنی جهادی که همچنان ادامه دارد. درود بر شما، نفستون گرم باشه. من درازگویی نمی کنم و با اجازتون رخصت می گیرم که به استودیو برگردم. هر کجا هستید بر دوام باشید و پیروز و سعادت.
منم تشکر میکنم از شما و مهمانان عزیز برنامه، استفاده کردیم از محضرتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
این آخرین قدم برای دیدنت، این آخرین پل واسه رسیدنت، این آخرین نفس کشیدن برای تو، این آخرین تو رو ندیدنم برای تو، برای آخرین نفس بخون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای، که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد، که میشه این غما رو از دلم پیاده کرد. بخون دوباره خوندنت برام مقدسه، بیا دوباره دیدنت برای من بسه، بدون که باید از تو رد شد و دلو ندید، باید برید و پر زد و به آسمون رسید. صدا بزن منو که بار آخره، بذار ببینم قرار آخره، برای بار آخرم شده فقط بخند دو چشمای قشنگ تو برام ببند، بیا به جرم عاشقی بکش منو نرو، نگاه کن این تن نحیف و زار و خسته رو، تو رو به جون خاطرات خوبمون بمون، تو رو به جون خاطرات تلخمون نرو، بیا و راحتم کن از نگاه آدم ها، نظر بگیر دامنم راه آدم ها، بگو چرا باید بسوز لحظه های من به خاطر نگاه اشتباه آدم ها. برای آخرین نفس بخون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای، که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد، که میشه این غما رو از دلم پیاده کرد. این آخرین قدم.
خوش آمدید به استدیو گفتگو، با سپاس از همراهی فرد فرد شما شنوندگان مهربان و صاحب اندیشه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در برنامه از پارسی تا فارسی میزبان و میهمان توأم شما هستیم و مفتخریم به این ساعت خوش شبانه که با مناسبت سالگرد آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس عنوان شعر و ادبیات دفاع مقدس رو بر برنامه از پارسی تا فارسی نهادیم با حضور کارشناسان خوبی همچون جناب کامران شرفشاهی، جناب نصرت الله صمدزاده و جناب علی داوودی. با اجازه دو بزرگوار نشسته در سمت چپ و راست من در استدیو، میخوام که در خدمت جناب داوودی باشم. خطاب من رو به ایشان هست، اما تقاضای من از دو بزرگوار دیگر شرکت پویا در بحث به صورت گفتگو و دیالوگ. جناب داوودی عزیز، ما از کلیات صحبت کردیم و به قول جناب صمدزاده قرار بود که چالشی تر بحث کنیم و از خلأها و نداشته ها قرار شد که کاربردی صحبت کنیم و اینکه الان چه کمه، ما چه کردیم و چه باید بکنیم و چه نکردیم. از این دریچه ورود کنیم و در خلال صحبت شما یقیناً پرسش‌های جزئی تری مطرح خواهد شد.
میخوام یه نکته ارز کنم، علی‌رغم همه اون فعالیت‌ها، جالب این که هنوز هم ابهامی وجود داره که هنوز وقتی شما از ادبیات دفاع مقدس صحبت میکنی ذهنها متوجه به اصطلاح کلیشه‌ها و کلیات میشه. خب که فکر میکنه هنوز مسئله جنگ هم مسئله درگیری هایی هست. فکر میکنم یکی از دلایل عمدش اینه که ما جنگ رو درست تعریف نکردیم. یعنی اساسا جنگ ما که دفاعه دیگه، دفاع مقدس. این سویه ادبیات ما به واسطه اینه که ما اصلا ماهیت جنگمون یه چیز دیگه، دفاع بود دیگه. جنگ به لحاظ جامعه شناسی یک تعریفی داره، اما به اصطلاح جنگ در مکتب ما یک تعریف دیگه داره دیگه، یک همون سلم و حربیه که در معارف ما اشاره شده، در همون فرمایش حضرت امامه که جنگ ما نبرد حق و باطله که تمام شدنی نیست. با این نگاه ما همیشه به عنوان یک رزمنده ایم، یعنی انسان ناگزیر از درگیریه، این زندگی ماهیتش درگیریه و چاره ای نداریم جز این که در یکی از این جبهه ها حضور داشته باشیم و این تمام شدنی نیست. هیچ فقط 8 سال مثلا دفاع مقدس و اینا نمیشه و حوزه‌های مختلفی رو داره، از همونطور که اشاره کردم. خب اتفاقات نظامی یا اجتماعی یا حوادثی از این دست بعد از دوره دفاع مقدس مثل شهدای هسته‌ای مثلا یا قضیه مدافعین حرم صورت گرفته، اما باز این نبوده. اگر ما اینو گسترده‌تر ببریم و انسان رو، تعریفمون از انسان یک فرد آماده به رزم همیشگی باشه، خب این میتونه در حوزه‌های مختلف، همون نگاه منتقد معترض. حالا متأسفانه ما با تعاریف مختلف و با تفکیک انواع و گونه‌های مختلف ما ادبیات خیلی شقه شقه کردیم و تا میگیم شعر مثلا این شعر قالبش میشه آقا اجتماعی، این میشه سیاسی، این میشه اعتراض. اما اگر ما میگم با یک نگاه شاملی بخوایم این رو بررسی کنیم، همون هم میتونه زیل مثلا ادبیات حق و باطل، ادبیات نمیدونم حق طلب، ادبیات عدالت طلب، هرچی اسمش یک اسمی باید بگذاریم که بتونه اینو پوشش بده، وگرنه با همون تعریف کلیشه‌ای طبعا شعر دفاع مقدس، شعر جنگ مثلا یک تعریف محدودی داره و وقتی هم که زمینش نباشه اساسا خب فلسفه وجودی نداره. اما تو حوزه‌ای که کار نشده، یه چند تایی شما جناب آقای سعیدی راد عزیز اشاره کردن، میخوام یه نکته بگم، این که بخشی از مثلا آماری که جناب آقای صمدزاده ارائه دادن و تعداد کتابا و حوزه‌ای که داره کار میشه، طبعا به تفکیکشون دازه حوزه‌ها رو هم دارن دیگه تو چه زمینه‌ای. خب ما شاعران صرفا همون کتاب شعرها رو و شعرها رو اگر در نظر داشته باشیم، خب الان سالهای سال روی بحث خاطرات داره کار میشه دیگه، خاطرات تاریخ شفاهی داره کار میشه. ما از توی اینها مثلا شخصیت ها، حوادث یا پیامت های جنگ داریم که همه اینا میتونه موضوعی برای فعالیت ذهن باشن و موضوع شعر باشن و میتونیم پرداخت. ما ادبیات مثلا دفاع مقدسمون تأثیرات و تعاملاتی با جهان بیرون از ایران داره، با جبهه‌های جهانی داره. آیا این در شعر ما منعکس شده؟ من نمونه میگم. حالا یک بخشی مثلا توی تحلیل‌ها، نگاه تحلیلی به حوادث تلخ مثلا زندگی جانبازان مثلا در بخشی از شعرها اشاره میشه، خب، یا نارساییایی که وجود داره. اما بسیاری موضوعات و مباحثه که اینا میتونه کمک دهنده شعر باشه. چرا ما جز نمی کنیم حتی کنگره و یا مراسماتی که برای شب شعر، برای شعر دفاع مقدس داریم، بگیم این مثلا با یه روی کرد کما اینکه به واسطه درک موقعیت دارم عرض میکنم شعر شکل بگیره، همونطور که با درک موقعیت میفهمیم که موقعیت آبادان با خرمشهر که همسایه هستند در جنگ یک اتفاق دیگه است، خاطره مردم یه چیز دیگه است، بیان مردم یه چیز دیگه است، طبعا شعرش هم یه چیز دیگه میشه. جایی که مردمش آواره شدن و از شهر تخلیه کردن با جایی که مردم